خیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگویم 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با مجموعه از گزارش ها از افغانستان با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر بیشتر مطالب ما با کابینه پیشنهادی جدید و عکس العمل های ولسی جرگه و همچنان اظهارات مقامات ریاست جمهوری افغانستان متمرکز خواهد بود. سایر مطالب خبری را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با احمد جعفر احمدی.
انتظار می رود پروسه دادن رای به وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان هفته آینده آغاز گردد. دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند و در مذاکرات روی تغییرات اقلیم در کوپنهاگن با وجود مخالفت شدید چندین کشور به دقت از ناکامی جلوگیری شد. با مشروع تازه ترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. هیئت اداره ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است پروسه دادن رای به وزرای پیشنهادی کابینه جدید این کشور هفته آینده آغاز شود. صالح محمد سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تصمیم دارند فردا جلسه فوق العاده را در خصوص چگونگی بررسی سوانح و سوابق کاری وزرای پیشنهادی برگزار کنند. وی به ادامه چنین گفت:
امیدوار هستیم که تا آخر این هفته پروگرام دادن رأی اعتماد، یعنی ما قبل رأی اعتماد که طرف صندوقات تکمیل بکنیم و صندوقات در اوایل هفته آینده گذاشته شود و سرنوشت نامزدان محترم کاملا تعیین و مشخص گردد.
کابینه جدید افغانستان امروز جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شد. آقای سلجوقی همچنان با اشاره به عدم تطبیق برخی از تصامیم ولسی جرگه از سوی آقای کرزی در گذشته ابراز امیدواری کرد که این بار رئیس جمهور کرزی به تصامیم آنان در خصوص انتخاب اعضای کابینه جدید افغانستان توجه کند. به دنبال نشر لیست اعضای کابینه جدید افغانستان، سفارت کانادا در کابل با انتشار اعلامیه تعهد خود را در زمینه همکاری با حکومت افغانستان و کمک با مردم این کشور ابراز کرده است. در این اعلامیه به نقل از ویلیام کروسبی سفیر کانادا در افغانستان گفته شده که وی خرسند است در فهرست اعضای کابینه جدید افغانستان افراد شایسته شامل هستند. در اطلاعیه از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز خواسته شده تا بر اساس شایستگی و لیاقت وزرای پیشنهادی به آنان رأی اعتماد داده شود. در حالی که کانادا از ادامه همکاری هایش با کابینه جدید افغانستان خبر داده، اما شماری از آگاهان امور از ترکیب کابینه جدید این کشور انتقاد کرده و گفتند رئیس جمهور کرزی اصلاحات اساسی را در کابینه افغانستان به وجود نیاورده است. مقامات بریتانیا و ناتو از کشته شدن یک سرباز آمریکایی و یک عسکر بریتانیایی در افغانستان خبر دادند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است این سرباز بریتانیایی به هنگام جای گزمه پیاده امروز در ولایت هلمند کشته شد. در همین حال نیروهای ناتو گفتند دیروز یک عسکر آمریکایی در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان به قتل رسید، اما در مورد محل دقیق این رویداد معلومات داده نشده است. و مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در افغانستان می گویند با اثر شدت یافتن تنبات ها در سالنگ شمالی امروز 2 تن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. دگر جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت این افراد امروز زمانی کشته و زخمی شدند که موتر آنان با اثر تنبات ها و ریزش برف در سالنگ شمالی از جاده منحرف گردیده و به دریا سقوط کرد. آقای رجب از رانندگان نیز خواست تا هنگام سفر به طرف سالنگ ها در فصل زمستان موترهای خود را با تجهیزات لازم مجهز کنند. تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری آماده کرده است. رادیو آزادی.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد در کنفرانس تغییر اقلیم که در کوپنهاگن مرکز دنمارک برگزار شده است، پیمان در مورد مبارزه با گرمای زمین را رسما پذیرفتند. چند ساعت قبل از این کشورهای در حال رشد پیشنهادی را که توسط رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا باراک اوباما در این مورد در میان گذاشته شده بود رد کردند که این کار در بحث‌ها بحرانی را ایجاد کرد. چندین کشور به شمول بولیویا، ونزوئلا و سودان گفتند این پیمان برای مبارزه با گرم شدن جهان بسیار ضعیف بود و به صورت غیر عادلانه در میان قدرت‌های بزرگ به تصویب رسید. این کنفرانس همچنان از کشورهای غنی جهان خواستار کمک 30 میلیارد دلاری برای کشورهای در حال رشد تا سال 2012 میلادی شد که این کشورها بتوانند با تغییرات اقلیم کنار آیند. این پیمان از نگاه قانونی الزام‌آور نیست و مذاکرات بیشتر در رابطه با تغییرات اقلیم قرار است سال آینده صورت گیرد. در اثر یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان 10 نفر کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار در نزدیکی مسجد زمان رخ داد که نمازگزاران بعد از ادای نماز جمعه در حال بیرون شدن از مسجد بودند. پلیس محلی میگوید اکثر کشته شدگان نمازگزاران محلی بودند. با گفته مقامات شفاخانه محلی در اثر حمله 28 پلیس نیز زخمی شدند. انفجار در ولسوالی دیر پایین رخ داد، جایی که اوایل امسال نیروهای پاکستانی حملات نظامی علیه طالبان را برا انداخته بودند. بهای نفت در ایران به اساس گزارش ها به دنبال مصادره نفت عراق در مرز توسط پلیس ایران افزایش یافته است. گزارش های قبلی می گویند اساکر ایرانی از مرزهای ایران با عراق گذشته و بیرق ایران را در ساحه تولید نفت فکا در جنوب عراق بلند کردند. سخنگوی دولت عراق علی دباغ گفت 11 سرباز ایرانی کنترل میدان نفت عراق را در دست گرفتند که این کار خلاف تمامیت ارضی عراق می باشد. وی گفت عراق خواستار عقب چینی فوری نیروهای ایرانی می باشد و افزود عراق خواهان حل صلح‌آمیز این مسئله می باشد. یک سخنگوی کمپانی نفت ایران این اتهام را تکذیب کرده گفت هیچ سرباز ایرانی کنترل کدام ساحه نفت در عراق را در دست نگرفته است. رهبر منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی در گرجستان میگوید خواهان عفو دو نوجوان گرجی میباشد که به اتهام دخول با مواد انفجاری در این منطقه زندانی شدند. ادوارد کوکایتی هنگام ملاقات با زوراب سیاستمدار گروه مخالفان در گرجستان آنچه به قولی و حسن نیت گفته میشود این مسئله را اعلام کرد. تصمیم اوسیتیای جنوبی در این ماه و حکم یک سال حبس برای جفت 16 و 17 ساله موجب برانگیختن واکنش‌های در گرجستان و خارج از آن کشور شده است. کمیشنر کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا توماس هامربرگ به خاطر وساطت در رهایی این دو نوجوان در این ماه با اوسیتیای جنوبی سفر کرد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:08 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. فهرست کابینه رئیس جمهور کرزی امروز به ولسی جرگه رسید و قرار است بررسی و رأی گیری در این مورد در روزهای آینده ادامه یابد. رئیس ولسی جرگه در اجلاس امروز گفت
تا زمانی که مشکل دو وزارت حل نساختیم صندوق نمیگذاریم. قضیه شما روشن است. فردا وکیل سوا مجلس فوق‌العاده داره، موافق هستیم؟
نام در فهرست امروز به حیث وزیر خارجه دیده نمی شود. چرا؟ سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
الا تدویر کنفرانس لندن تر پرست وزارت امور خارجه فعلی کار به پیش خواهد بردن و وزیر انکشاف شهری انقریب به پارلمان معرفی خواهد شد.
مطبوعات غربی نگاشتند کسانی که انتظار تغییر در کابینه رئیس جمهور کرزی را داشتند ناامید شدند. در ادامه برنامه خواهید شنید که مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان در وقت تعیین شده آن نظریات مختلفی دارند. از کابل گزارش داریم که بهای تیل در بازارهای پایتخت کاهش یافته است. آیا مردم راضی‌اند؟
قیمت تیل لوانسان هیچ وقت ثابت نبود. دو روزم شده که یک روز ما 35 انداختیم، سبایش 40 شده.
سروی های اخیر نشان می‌دهد که مرگ و میر اطفال و مادران در سال جاری در افغانستان کاهش یافته است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. بالاخره پس از انتظارهای زیاد فهرست وزرای پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه فرستاده شد. در این فهرست که شماره از وزرای سابق نیز شاملند، توسط مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه محول گردید. فهرست وزرای پیشنهادی پس از سخنرانی مختصر مارشال فهیم از سوی محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمانی، در حالی که وزرای پیشنهادی نیز حضور داشتند، قرائت شد. وکلا در بحث‌های امروزشان در مورد ایجاد تشکیلات جدید و برخی از مسائل دیگر به اعتراض‌ها و مخالفت‌ها پرداختند. در نهایت تصمیم گرفته شد تا در جلسه روز یکشنبه یعنی فردا بحث همه‌جانبه در این موارد صورت گیرد. ستار فروغ از جزئیات کابینه پیشنهادی به ولسی جرگه و بحث‌های امروز وکلا از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با معرفی کابینه جدید به ولسی جرگه، اعضای این مجلس گفتند نیاز دارند تا در خصوص نحوه دادن رای اعتماد به وزرا و مسئله ایجاد تشکیلات نو بحث‌های گسترده‌ای داشته باشند. این توافق پس از آن صورت گرفت که فهرست 23 وزیر کابینه جدید رئیس جمهور کرزی به روز شنبه توسط مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری به ولسی جرگه سپرده شد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت آنان به روز یکشنبه جلسه فوق‌العاده ای را در مورد نقطه نظرات و اختلاف وکلا در راستای شیوه دادن رای و به میان آمدن برخی از واحدهای اداری برگزار خواهند کرد.
ببینید وکیل صاحب محترم، شما بحث رأی اعتماد دارید تا زمانی که مشکل دو وزارت حل نساختین صندوق نمیگذارید. از شما روشن است فردا وکیل صاحب مجلس فوق العاده داره موافق هستین؟
بله.
یک شنبه فردا مجلس خود را دایر میکنید و این موضوع را مطرح میکنید.
در تشکیلات جدید وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین از هم جدا ساخته شده و معینیت شهدا و معلولین وزارت مستقل اعلان گردیده است و وزارت انکشاف شهری به وزارت امور ساختمانی تغییر نموده و در این حال اسمای وزرای خارجه، شهدا و معلولین و امور ساختمانی در فهرست کابینه جدید به چشم نمی خورند. برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفتند بر مبنای قانون اساسی ایجاد، تعدیل و یا لغو واحدهای اداری از وظیفه شورای ملی است. فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه در زمینه چنین میگوید:
تشکیل ادارات جدید به هر سطحی که باشد به اساس قانون اساسی افغانستان صلاحیت پارلمان است. بعضی از وزارتخانه ها قبل از اینکه تصویب پارلمان بگیره به چندین اداره تقسیم شده. لطفاً روی از این مسئله بحث کنیم که این ادارات که خلاف قانون اساسی تشکیل شدن، اول باید تصویب پارلمان در او گرفته شود، یعنی پیش از اینکه ما برای گیری بریم این موضوع مطرح شود.
اما مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جریان صحبت‌هایش گفت به هدف توجه و حمایت بیشتر از معلولین و ورثه شهدای این کشور، معینیت شهدا و معلولین که تاکنون در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت دارد به وزارت ارتقا داده شده است. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید روند دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی چندین روز را در بر خواهد گرفت و آنان تلاش می‌نمایند تا اواخر همین هفته این پروسه تمام شود. انتقاد های وجود دارد که برخی از وکلا در جریان رای دادن به وزرا اصل شایسته سالاری را در نظر نگرفته و به معامله های پشت پرده دست می زنند. اما هیئت اداری ولسی جرگه گفته این بار سعی بیشتر به خرج می دهند تا جلو ورود وزرای ناکار آمد به کابینه جدید گرفته شود.
شنیدید که پس از انتظارهای طولانی رئیس جمهور کرزی کابینه جدید خود را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که فردا در مورد شیوه دادن رأی به وزرای پیشنهادی و همچنان اعتراضهایی که برخی وکلا در مورد ایجاد یک وزارتخانه دیگر دارند مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بدنبال آن پروسه دادن رأی به وزرای پیشنهادی آغاز خواهد شد. مقامات در شورای ملی افغانستان گفتند که ممکن است تا اخیر هفته جاری روند دادن رأی به وزرای پیشنهادی پایان یابد. در این حال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابینه جدید حامد کرزی بر اساس تخصص، تجربه و صداقت ترتیب شده است. وحید عمر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آن دو وزرایی که در کابینه سابق از خود شایستگی نشان دادند در کابینه جدید نیز به پست‌هایشان باقی خواهند ماند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نامزدان پست‌های وزارت‌های خارجه و انکشاف شهری نیز به زودترین فرصت به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که رئیس جمهور کرزی به روز شنبه 23 آذر کابینه جدید خود را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمود، سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل اظهار امیدواری کرد تا ولسی جرگه به زودترین فرصت برای وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. وحید عمر میگوید که به زودی نامزد پست وزارت انکشاف شهری که به وزارت امور ساختمانی تغییر نام کرده است، جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می‌گردد. اما نامزد پست وزارت خارجه پس از کنفرانس لندن که در ماه آینده میلادی در مورد افغانستان برگزار می‌گردد معرفی خواهد شد.
در قسمت وزارت امور خارجه موقف ای است که چون کنفرانس لندن که یک کنفرانس حیاتی و سرنوشت ساز است برای افغانستان، کار بالای از جریان داره در وزارت خارجه، الا تدویر کنفرانس لندن تر پرست وزارت امور خارجه فعلی کار به پیش خواهد بردن و وزیر انکشاف شهری انقریب به پارلمان معرفی خواهد شدن.
با گفته آقای عمر، بیشتر از 60% چهره های نو در کابینه جدید معرفی گردیدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برخی وزرای کابینه سابق با اساس مؤثریت کاریشان در این وزارت ها در کابینه جدید نیز باقی خواهند ماند. در کابینه جدید وزرای دفاع، داخله، معارف، مالیه، عدلیه، صحت عامه، زراعت و مالداری، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر و امور زنان در مقام‌های سابقشان باقی ماندند. آقای عمر این آوازه‌ها را رد کرد که گویا رئیس جمهور در جریان کمپاین انتخاباتی خود برخی وزارت‌ها را برای شمار اشخاص و احزاب سیاسی وعده نموده است. وی گفت که کابینه جدید در مشورت با اشخاص و نهادهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی ترتیب شده، اما تصمیم نهایی از شخص رئیس جمهور بوده است.
لیستی که امروز شما میبینین و پارلمان معرفی شد، لیستی از که رئیس جمهور تعیین کرده، ولی با شنیدن نظریات نیروهای مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی در داخل افغانستان و با شنیدن نظریات جامعه جهانی به ارتباط، اما تصمیم نهایی از رئیس جمهور افغانستان است.
هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفت تا به وزرای پیشنهادی که دارای تابعیت دوگانه باشند رأی نمیدهند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که شماری از وزرا که دارای تابعیت دوگانه بودند، تابعیت دومیشان را ترک نمودند و در این رابطه با ولسی جرگه اسناد نیز ارائه شده است. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
از اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شنیدید که میگوید کابینه جدید حامد کرزی بر اساس تخصص، تجربه و صداقت ترتیب شده است. او همچنان گفته که نامزد وزارت خارجه بعد از کنفرانس لندن معرفی خواهد شد. در کابینه رئیس جمهور کرزی چند وزیر در جاهای خود باقی ماندند و چهره های تازه هم به چشم میخورند. وزرای سابق که در مقام های خود باقی ماندند عبارتند از عبدالرحیم وردک به حیث وزیر دفاع، حنیف اطمر به حیث وزیر داخله، غلام فاروق وردک به حیث وزیر معارف، دکتر سید محمد امین فاطمی به حیث وزیر صحت عامه، انجینیر امیرزای سنگین به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی، دکتر عمر زاخیلوال به حیث وزیر مالیه، حسن بانو غزنفر به حیث وزیر امور زنان، جنرال خدایداد به حیث وزیر مبارزه با مواد مخدر، محمد اسماعیل به حیث وزیر انرژی و آب، محمد آصف رحیمی به حیث وزیر زراعت و مالداری، سرور دانش به حیث وزیر عدلیه. تغییرات هم در کابینه وجود دارد، از آن جمله وحید الله شهرانی به حیث وزیر معادن، غلام محمد دیلاقی به حیث وزیر تجارت و صنایع، دکتر محمد الله بتاش به حیث وزیر ترانسپورت و نوردی و سید حامد گیلانی سابق نایب اول مشران و جرگه به حیث وزیر سرحدات و قبایل و انوار الله قحدی به حیث وزیر اقتصاد، سید مخدوم رحیم به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ و عنایت الله بلیغ به حیث وزیر حج و اوقاف. چهره های نو در کابینه عبارتند از اسماعیل منشی به حیث وزیر کار و امور اجتماعی، عبیدالله عبید به حیث وزیر تحصیلات عالی، انجینیر عبدالرضا عبداللهی به حیث وزیر فواید عامه، وایس احمد برمک به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات و عنایت الله نظری به حیث وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان. گفته می شود شمار از وزرای دیگر به شمول وزیر خارجه، شهرسازی و شهدا و معلولین که یک وزارت جدید و تأسیس خواهد بود در آینده معرفی می شوند. همزمان با بحث ها در ولسی جرگه افغانستان و رسانه های کشور، مطبوعات غرب درباره کابینه رئیس جمهور کرزی نیز مطالب زیاد را نشر کردند. به نوشته این رسانه ها، حامد کرزی می خواهد با تشکیل کابینه جدید میان تقاضای غرب به خاطر ایجاد یک حکومت صادق و با کفایت و همچنان جنگ سالارانی که او را در انتخابات ریاست جمهوری کمک کردند توازن را برقرار کند. اما مطبوعات غربی نگاشتند کسانی که انتظار تغییر در کابینه رئیس جمهور کرزی را داشتند نامید شدند. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در مورد مطالبه دارند که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان می‌خواهد هم غربی‌ها و هم جنگ سالارها را خوش بسازد. این مطلب عنوان مقاله شماره 19 ماه دسامبر روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می‌نویسد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که فهرست کابینه‌اش را به روز شنبه به شورای ملی افغانستان فرستاد، می‌خواهد میان تقاضای غرب مبنی بر تشکیل یک حکومت صادق علیه جنگ‌سالارانی که او را در دور دوم انتخابات کمک نمودند توازن برقرار کند. حامد کرزی از زمان انتخابات ریاست جمهوری به این طرف از طرف ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی زیر فشار شدید قرار دارد تا حکومتش را پاکسازی کند و اجراءات خود را بهبود ببخشد. یک مقام بلندپایه آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده به روزنامه واشنگتن پست گفته است: فهرست کابینه جدید به ما رسما اطلاع نگریده، ولی او تاکید کرد که انتخاب اعضای جدید کابینه یک امتحان یا یک محک خوب تعهد کرزی برای از بین بردن فساد اداری و خیش و قوم پرستی می باشد که حکومت کرزی را از سالها به این طرف لکدار ساخته است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزرای دفاع، داخله، معارف، زراعت، مالیه و امنیت ملی به جایشان باقی میمانند، زیرا خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا زمان اشتراک در مراسم ادای تحلیف کرزی بالای همه اینها مورد تایید گذاشته بود. روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی می‌نویسد: بعضی از وزرای ردیف پایین به شمول اسماعیل خان متاسفانه در جایشان باقی میمانند، اما ما با آنها کار نمی کنیم و به اصطلاح سر و کار نداریم. کابینه بعد از معرفی باید از طرف اولوسی جرگه افغانستان به تصویب برسد، اما یک تعداد از اعضای اولوسی جرگه گفتند بحث‌های داغ روی نام‌های بعضی از اعضای معرفی شده صورت خواهد گرفت. کرزی یکی از وزرا را که با گرفتن 30 میلیون دلار رشوت در ارتباط یک پروژه بزرگ انکشافی متهم است، توسط یک شخص اصلاح طلب تعویض کرد. در کابینه معرفی شده جدید، نام‌های چند شخصیت ناشناخته در وزارتخانه‌های کم اهمیت‌تر دیده می‌شود. اما یکی از اعضای شورای ملی افغانستان گفت بعضی از این اشخاص که از میان گروه‌های قومی انتخاب شده مربوط به همان دلالان قدرت هستند که بسیاری افغان‌ها از آنها ناراض هستند، مگر حامد کرزی را در انتخابات کمک کردند و این خود نشانه دیگری از فشارهای رقابتی بالای آقای کرزی است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد: با وصف امیدواری ایالات متحده آمریکا در کابینه جدید اشخاص مخالف طرفدار دکتر عبدالله شامل نمی باشد و تکلیف یک دیپلمات بلندپایه افغانستان دکتر رنگین سپندا هم روشن نیست. اما یک عضو شورای ملی افغانستان به روزنامه گفته است کرزی در نظر دارد تا دکتر سپندا وزیر خارجه سابق الا ختم کنفرانس لندن بجایش باقی بماند و بعد او را تعویض کند، زیرا به گفته همین عضو شورای ملی آقای کرزی می داند که اولوسی جرگه او را رد می نماید، چنانچه در سال 2007 میلادی اولوسی جرگه از آقای اسپنتا سلب اعتماد نمود.
از جزئیات مقاله های مطبوعات غربی درباره کابینه جدید افغانستان شنیدید. در کابینه نو که متشکل از 23 وزیر است، 11 تن در مقام های خود باقی ماندند. مقام های شما را از وزرای پیشنهادی تغییر کرده و 5 چهره نو نیز در کابینه جدید دیده می شوند. قرار است اولوسی جرگه افغانستان در روزهای نزدیک پس از بررسی ها به این کابینه رأی اعتماد بدهد. فردا وکلای شورای ملی اجلاس اختصاصی خواهند داشت و در مورد شیوه دادن رأی به وزرای پیشنهادی و همچنان اعتراض هایی که برخی وکلا در مورد ایجاد یک وزارتخانه دیگر دارند بحث خواهند کرد. انتظار می رود شماره از وزرای دیگر در آینده معرفی شوند. به گفته مقامات ریاست جمهوری افغانستان، نامزد وزارت امور خارجه بعد از کنفرانس لندن معرفی خواهد شد. اطلاعات بیشتر را در مورد کابینه و همچنان تحولاتی که در ولسی جرگه افغانستان رخ می‌دهد از رادیو آزادی شنیده میتونن و همچنان میتونن از طریق سایت ما به مطالب در مورد کابینه جدید را البته دسترسی داشته باشین. آدرس سایت ماست azadiradio.com.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد تعلیم و تربیت سربازان پلیس و اردوی ملی افغان در وقت تعیین شده آن نظریات مختلف دارند. یک تعداد از مقامات به این نظرند که نبودن زیربناهای اساسی در افغانستان باعث خواهد شد که در راه رسیدن به این هدف مشکلات ایجاد شود. اما عده دیگر خوشبین تر بوده و به این نظرند که رسیدن به این هدف در مهلت تعیین شده ممکن است. در این باره خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلب دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
مشاور اداره تحقیقات عمومی وزارت دفاع آمریکا کنت مورفیلد روز جمعه اظهار داشت عدم موجودیت زیربناها تلاش‌های آمریکا را برای تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان به مشکل روبرو ساخته است. با گفته او خارج شهرهای بزرگ مانند کابل و کندهار دیگر در تمام نقاط افغانستان قرارگاه‌های نظامی از خشت خام و گل ساخته شده و در بعضی جاها حتی بنای هم وجود ندارد. مورفیلد با کمیته مستقل قراردادی‌های دوران جنگ در وزارت دفاع آمریکا گفت سرکها در مناطق دوردست باید اعمار شوند تا تجهیزات و اکمالات به قوای نظامی با آسانی به این مناطق انتقال داده شود و قبل از همه باید این راه‌ها از ماین پاک شوند. با گفته او اکثرا افراد و خانواده ها بر زمین هایی که قرارگاه باید ساخته شوند دعوا می کنند که حل این دعوا ها وقت طولانی و حتی یک سال را در بر می گیرد. آقای مورفیلد افزود مشکلات در این ساحه در شبکه پلیس نسبت به اردو بیشتر است، زیرا اردوی افغانستان از احترام بیشتر برخوردار بوده و کارهای آن هم نسبتا منظم است. تقویه و توسعه اردو و پلیس ملی افغانستان کلید استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان می باشد که می خواهد آغاز انتقال عساکر کشورش را در نیمه دوم سال 2011 از اینجا آغاز کند. تورن جنرال آمریکایی ریچارد فورمیکا که تا ماه گذشته مسئول تعلیم و یا ترنینگ قوای امنیتی افغانستان بود، نظریه نسبتاً خوشبینانه را ابراز کرده و گفت که رسیدن به این هدف با منابع دست داشته ممکن می باشد. رئیس جمهور اوباما 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان می فرستد که مربیان نظامی و تعلیم دهندگان جز آنها می باشند. کمیسیون قرارداد در وزارت دفاع آمریکا تخمین می‌کند که ایالات متحده در حدود 31 میلیارد دلار را برای تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان اختصاص داده است. با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها، به گفته جنرال فورمیکا، فرهنگ قحطی هنوز هم در افغانستان وجود دارد که بر تجارب گروه تعلیم دهندگان نظامی سایه افکنده است. و افزود این مشکل تنها به آن مربوط نیست که افغانستان از جمله 4 و یا 5 کشور بی‌بضاعت‌ترین در جهان می‌باشد، بلکه عموماً کمبود منابع برای قوای آمریکا هم در سالهای اخیر در این کشور وجود داشته است. و افزود وقتی که در عراق بود هر چیزی را که تقاضا می‌کرد به دست می‌آورد، اما در افغانستان باید عادت می‌کرد که چگونه با منابع دست داشته کار خود را ادامه بدهد. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستر هدف دارد که تا سال 2013 تعداد سربازان امنیتی افغانستان را مجموعاً به 400,000 نفر بلند ببرد، در حالی که فعلا تعداد پلیس در حدود 94,000 و شمار سربازان اردوی ملی 97,000 می باشند. به گفته جنرال فورمیکا این مهم است که تعداد سربازان قوای امنیتی افغانستان به این ارقام برسند تا افغانها بتوانند خودشان مسئولیت امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند. به گفته جنرال فورمیکا این عمل یعنی سپردن مسئولیت امنیتی به قوای افغان بدون خطر و مشکلات نخواهد بود، ولی راه دیگر هم وجود ندارد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، و همچنان میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی برای ما نظریات و پیشنهادات و سوالاتتان را در برنامه‌های مستقیم چون زیر آسمان کبود و در امواج آزادی برای ما بفرستین، و حتما اگر سوالاتتان نظر نگاه متوازن بود با مقامات و تحلیلگران مطرح خواهیم کرد. ساعت 5:29 دقیقه به وقت کابل است. در ادامه برنامه گزارش را از کابل خواهید شنید که نرخ تیل در این شهر پایان آمده است. در مورد کاهش مرگ و میر اطفال و مادران در افغانستان صحبت هم داریم با وزیر صحت عامه. برنامه هفتوار هوای تازه هم بعد از گزارش ها و مطالب خبری نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا به نیمه برنامه رسیدیم و ملیحه احروری با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کابینه جدید افغانستان برای کسب رای اعتماد امروز رسماً به ولسی جرگه معرفی شد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است پروسه دادن رای به وزرای پیشنهادی کابینه جدید هفته آینده آغاز شود. مقامات برتانیا و ناتو از کشته شدن یک سرباز آمریکایی و یک عسکر برتانوی در افغانستان خبر دادند. مذاکرات سازمان ملل متحد روی اقلیم در کوپنهاگن با وجود مخالفت شدید چندین کشور امروز با ملاحظه رسمی پیمان مبارزه با گرمای جهان به دقت از ناکامی جلوگیری شد. بهای نفت در ایران به اساس گزارش ها به دنبال مصادره نفت عراق در مرز توسط پلیس ایران افزایش یافته است. و رهبر منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی در گرجستان میگوید خواهان عفو دو نوجوان گرجی میباشد که به اتهام دخول با مواد انفجاری در این منطقه بازداشت شدند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی‌های اخیر نشان داده که مرگ و میر اطفال و حتی مادران در سال جاری کاهش یافته است. دکتر سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیو آزادی مرگ و میر را در ولایات بالا عنوان کرد که در آن مناطق مشکلات جغرافیایی وجود دارد. فیض الله قرداش در این مورد مصاحبه ای را با دکتر فاطمی انجام داده است، با هم شنویم.
شما در گزارش‌های خود از کاهش مرگ میر ناشی از امراض در کشور ابراز نظر داشته، اگر کمی ایزا بتین که کاهش مرگ میر ناشی از کدام یک از امراض بوده؟
یک سروی تازه که در آخر توسط بانک جهانی، جامعه اروپا و با کمک احصای مرکزی کشور که آیا استراتژی ها و پروژه ها و پالیسی ملیسی که در سطح ما به ارتباط کاهش مرگ و میر اطفال و مادران داشته موفق بوده، یعنی الحمدلله نتیجه از 3 روز قبل در اختیار ما گذاشته شد. 38% کاهش در مرگ و میر اطفال تحت سن 5 از سال 2003 تا ختم سال 2008 نشان میده. ای به این معناست که سالانه 1,20,000 طفلی که سنشان تحت سن 5 است زندگیشان نجات پیدا میکنن. و از مرگ و میر مادران هم یک تخمین کردم، البته از اطفال تحت سن 5 کاملا درست است، اما از مادران که تخمین کردن 40% کاهش از سال 2003 تا سال 2008. سالانه زندگی تقریبا بیشتر از 6,400 مادر که محکوم به مرگ بودن نجات پیدا کردن.
جناب وزیر، عامل اساسی در کاهش مرگ میر چی است؟
عامل اساسی از این حمایت رهبری جمهوری اسلامی افغانستان و سکتور صحت، حمایت جامعه بین المللی و کمک های بی‌دریغشان از ایالات متحده آمریکا و USAID تا بانک جهانی و جامعه اروپا و سیدا و ژاپن و کشورهای اسلامی. و در عین زمان این سبب شد که در 5-6 سال سیستم صحی تقویه شود، جوابگوی نیازمندی های بیشتر باشد برای مردم. و در این زمان رسانه ها هم نقش خود بازی کردن، با وزارت صحت عامه همکاری و سطح آگاهی مردم بالا رفت. یعنی می همه مسائل در این نقش داشت.
مسئله کاهش در مرگ میر همونطور که گفتین کاهش یافته، اما این مسئله ایجاب یک پیگیری و توجه جدی در سالهای بعدی هم میکنه. آیا وزارت صحت عامه در سالهای بعدی هم میتونه همین آمار حفظ کرده میتونه، یا ایست که یک کدام تدابیر جدی دیگه هم داره؟
ما باید برای شما باید میدان بگویم که ما تقریبا قسمت زیاد اهدافی که در استراتژی انکشاف ملی افغانستان برای ما تعیین شده بود او رو پشت سر گذاشتیم، به اهداف قبلا رسیدیم. حالا ما تقریبا 3 هفته میشه که سر پلان جدید 5 ساله خود کار میکنیم. یک هفته بعد اولین مصاحبه ازیر ان شاء الله با شما شریک خواهیم ساخت با دوستان خود در رسانه ها و این پلان جدید تعهد ما را نشان میده که ما تا سال 2014 دستاوردهای بسیار زیادی داشته باشیم. البته ما در رابطه تعهد جامعه بین هم به دست آوردیم و یقیناً که جلال ما رئیس جمهور امی دستاورد جدید در ظرف یک ماه دو ماه پی یک جشن بزرگ انشالله و تعالی مهر صحه خوان گذاشت و از جامعه بین المللی و از کمکاش تشکر و از رسانه ها هم که نسبت آگاهی مردم سعی به دریغ را انجام دادن بعض مسایی زیاده کردن از همه تشکر.
وزیر صاحب سوال آخر امی است که امی مرگ میر اطفال به طور اخص در کدام یک از ولایات زیادتر بود؟
مرگ میر در ولایت که شرایط جغرافیایی مشکل داره، مثلا بدخشان که سرک نداره، یک قریه با دیگه قریه با سرک وصل نیست و ما از خدمات امبولانسی نمیدانیم فعلا برای از اونا امکانات فراهم بسازیم. همچنان قسمت از ولایت بامیان، قسمت از ولایت فاریاب، کوهستاناتش فاریاب، کوهستانات سرپل، نورستان، پکتیکا و قسمت از ولایت کنر، این ساحات سخت جغرافیایی هستن. امیدوار هستیم که در 5 سال آینده وزارت احیا و انکشاف دهات و فواید عامه همه ما هم موازی به هم حرکت کنیم و این مشکلات یکی پیدگه حل شود.
دکتر سید محمد امین فاطمی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی در مورد کاهش مرگ و میر اطفال و مادران صحبت میکرد. بهای تیل در بازارهای کابل بار دیگر کاهش یافته است. اخیراً وزارت تجارت افغانستان اقدامات را روی دست گرفته و همین موضوع باعث کاهش بهای تیل و گاز در پایتخت شده است. بخش از این برنامه ها و اقدامات افزایش مغازه های توزیع تیل و گاز دولتی در شهر کابل عنوان می شود. سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها همچنان با شماری از تولید کنندگان مواد سوختی صحبت کرده و آنها در زمینه وعده همکاری دادند. حمید پژمان در مورد با شمار از باشندگان کابل و مقامات مسئول صحبت کرده و گزارش را از پایتخت افغانستان فرستاده است که با هم بشنویم.
هرچند بهای تیل و سایر مواد سوختی طی روزهای اخیر در شهر کابل کاهش یافته است، ولی باشندگان کابل ابراز امیدواری میکنند تا دولت با اتخاذ یک سلسله تدابیر مؤثر از نوسانات قیمت ها جلوگیری کرده و نگذارد تا بهای مواد سوختی در فصل سرما افزایش یابد. شمار از شهریان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند دولت باید عوامل افزایش بهای مواد سوختی را دریافته و از آن طریق از بلند رفتن قیمت مواد سوختی جلوگیری کند. شمس‌الدین یک راننده در کابل ضمن استقبال از پایین آمدن بهای تیل میگوید دولت بالای قیمت ها نظارت ندارد.
قیمت تیل افغانستان هیچ وقت ثابت نبود. یه دو روزم شده که یک روز ما 35 انداختیم، صبحش 40 شده. به این شکل در میو اخر تقریبا به 42 43 رسیده بودن و فعلا 40 شده. دور به پایین آمده. دولت نمیتواند که قیمت ثابت نگاه کنه در بازار. یک و دو میسن ضعف دولت هستند. دولت نمیتونه که قیمت ها را درست به طریقه درست و احسن نظارت بکنند و همچنان قیمت ثابت را نگاه بکنند.
باشندگان کابل در فصل سرما جهت تسخیر منازلشان از گاز نیز استفاده می کنند. در ساحه چوک مکرو ریان 3 یک تعداد زیاد مردم منتظر رسیدن گاز دولتی هستند. یک معلم مکتب در کابل ضمن تایید قیمت ثابت گاز در بازار از نرسیدن گاز در مغازه های دولتی چنین شکایت کرد.
ما ده روز یک دفعه میایم، هر دفعه که میایم نمیرخم انتظار میکشم. نرسیدن گاز، نفر مسئولش میباشه مگر نرسیدن گاز است به حساب که همیش منتظر میباشن. برادر خودش مایی بس بیچاره، مگر به مقدر احساس مسئولیت کرده بیچاره آمده اینجا شیشته دائمی خنک و انتظار.
وزارت تجارت و صنایع میگوید نوسانات در بهای تیل و سایر مواد سوختی در افغانستان ارتباط مستقیم با کشورهایی دارد که از آنجا واردات تیل و گاز صورت میگیرد. وحید الله شهرانی سرپرست وزارت تجارت در مورد میگوید همکنون تیل و سایر مواد سوختی از کشورهای آسیای میانه و عمدتاً از ترکمنستان وارد می شود. با گفته وی مسدودی رها، افزایش بهای بین المللی تیل در سطح جهان و سایر عوامل از دلایل برند رفتن بهای مواد سوختی در این کشور است. آقای شهرانی گفت آنها تلاش خواهند کرد در زمستانی که در پیش روست از بلند رفتن بهای مواد سوختی جلوگیری کنند.
یکی دیگر نقاط شهر 65 است، یکی نقاط 55 است. مغازه‌ای که مربوط به حکومت است اونا 35 افغانی می‌فروشند. البته این ورود گاز به طور دوامدار جریان دارد. فعلا 45 مغازه است و ما تلاش می‌کنیم که بهتر شود. صحبت و تفاهمی که با اتحادیه‌های تانک‌های تیل یا تیل فروشای شریک کابل صورت گرفت، اونا به شکل داوطلبانه 2 افغانی قیمت دیزل پایین آوردند و از حکومت خواستار بعضی کمک‌ها.
در این حال دارندگان پمپ استیشن‌های تیل شهر کابل نیز پایین آمدن قیمت تیل را تایید کردند، ولی آنها خانه اقدامات اساسی تر از جمله رفع گونه تکس و مالیه برای مواد سوختی هستند. میرویس دارنده یک پمپ استیشن در کابل چنین گفت:
سابق که بود تل از 52 شروع لا 46 48 و حتی حال 44 فستان. دلیل از آن شدنش است که ما تجارتی که مثلا تل میارن اول در اینجا در کابل ارزان میخرن به او حساب پس ارزان مفروش. مشکل تانگوالا خو است که دولت که است مثلا سکوک و مالیه و درا پیسه گرفتن و حتی پلیس که دایره مثلا از گمرک ما کنین تو با این پیسه برشان میتیم. دیگه با این سبب این چیزا رو گم کنن تل با خود به خود در افغانستان ارزان مش.
در حالی که بار دیگر زمستان سرد دراست و مردم این کشور با یک اقتصاد نسبتاً ضعیف یک بار دیگر به پیشواز زمستان می روند، آنها می گویند عواید داخلی فامیل ها در حد نیست که آنها بتوانند به ذخیره کردن مواد سوختی اقدام کنند. باشندگان کابل از وزارت تجارت و سایر ارگان های مسئول انتظار دارند تا با ایجاد گودام های ذخیره در افسو نگهداری مواد سوختی اقدام کنند. آنها همچنان خواهان کنترل جدی از بازار از جانب ارگان های مسئول هستند تا جلوی خودسری ها و احتکار مواد سوختی از جمله گاز و تل گرفته شود.
ساعت 5:40 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها تن از زنان بیوه در دشت چمتلای ولایت ننگرهار با امیدواری توزیع زمین در مشکلات زیاده به سر میبرند. به گفته آنها بر اساس فرمان رئیس جمهور باید در هر شهرک برای بیوه ها و ورثه شهدا 20% سهم داده شود. اما آنها میگویند که تا حالا در این مورد هیچ اقدام صورت نگرفته است. شیرشاه همدرد در مورد از ننگرهار گزارش میدهد.
ده ها خانواده بیوه و بیچاره که در دشت چمتله ولایت ننگرهار تحت خیمه ها در این سرمای سرد زمستان در مشکلات به سر میبرند، از دولت میخواهند که برایشان به خاطر سرپناه طبق فرمان رئیس جمهور نمره توزیع گردد و برای تعدادی که نمره توزیع شده سرپناه ساخته شود. آنها تا تماس تلفنی از دشت چمتله برای رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند:
چمتله کی پرتی او هیڅ زمنګ افغان نه لري او نو وای چې دا تلفون دی پرتی دی او دا یخ ګرمي لري دی دنی چمتلا میرم یا نیرم یا ایت مرد از جای نمیتا پیسا بیشی خلاش بین دیگه ستمایی تو کمک کنه کمی دیوار بیچاره غریبه چمتلا بار جای بتا که بسیار زیاد ما مشکل داریم ستمایی هیچ کمک نتالا داده
چا تا چی دا نمری ور کری دی باید چی دی سرطا این دادو کوتی ور دوا چی چاله ندی ور کری باید چی آغا سرطا این دادو کی چی دا پندرو بانی یعنی بختل حقی وست باری
من بلن ساز باشه مهم مشکل ما سیدانی جفتی دون دا قرآن دا خواب پرسان سده سرزمانی بیان مارا نمرا مارا نوتا دنسو سستان دریا مارا زد دخنی مارا زد دولت دوا کمک کنه کل سارا میگره باشه مل سارا میگره دا قرآن دا یا دا نمرا بپنیم یا دا مواد بپنیم یا دا چی بپنیم یا خلا دم یک ذره رحم میتونه.
اما حاجی حیات خان رئیس امور شهدا مایوبین کار و امور اجتماعی میگوید یک بخش شهرک چمتله از طرف مردم منطقه غصب گردیده بود، فعلا دولت توانسته زمین را از غصب مردم خلاص کند، انقریب این مشکلات بیوازنان حل خواهد گردید.
مشکلات اینا واقعیت دارد، تقریبا از یک سال به این طرف 2500 فامیلی ورثه شهدا که از آن جمله با اساسی مشکلات مختلف محلی که در این پروژه عاید گردیده 500 نمره رهایشی از طرف ریاست مهاجرین و شهرسازی به دست راست اینا قرار داره. انشالله کوشش میکنیم که در روزهای آینده بتانیم که با مشکلات آنها رسیدگی شد. موضوع را با خانم محترم ولایت پیشنهاد کردیم، با ما وعده داده، امیدوار هستیم که در روزای نزدیک بخیر کدام بیوه‌های ما که مطلب از توزیع نمرات مانده است، امیدوار هستیم که انشالله با اونا هم بر.
در جواب تعداد بیوه‌زنان که نمره دارند اما سرپناه ندارند گفت:
ما در این بابت امرای یوین ابیتات و انرسی چند بار مجالس گرفتیم و اینا را کانی ساختیم که انشالله در روزای نزدیک بخیر خانه شان را آباد بسازد.
اما این بیوزنان میگوین مسئولین بارها همراهشان هم چواده کرده فکر نمی کنن اگه این وعده را برجا کنن. آنها میگوین با حال این بیوزنان باید رحم شود و مشکلات آنها حل گردد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:44 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. و حالا گزارش از منطقه. وزیر خارجه مصر از ساختن دیوار آهنین میان اسرائیل و مصر که نوار غزه را نیز در بر میگیرد حمایت کرده است. او میگوید ساختن این دیوار یکی از حقوق مصر بوده و هدف از آن تقویت و تحکیم سرحدات این کشور است. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در همین مورد از قاهره گزارش میدهد.
آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر در اظهارات با مجلگ اهرام عربی مصر در شماره روز شنبه آن گفت از حق مصر است تا در سرحدات خود تسلط کامل داشته باشد و امنیت آن را تأمین نماید. این اولین بار است که یک مقام مسئول بلندپایه مصری خبر ایجاد دیوار آهنین را در سرحدات مصر با اسرائیل که نوار غزه را نیز در بر دارد تایید کرده و به نشر می رساند. و در روز پنجشنبه روزنامه الجمهوری مصر نیز برای دفاع از حاکمیت مصر مقاله را به چاپ رساند و طی آن از ساختن دیوار آهنین بین مصر و اسرائیل دفاع نموده و بعضی از نویسندگان مصری که از ساختن این دیوار در روزنامه های خاص و مستقل ایراد گرفته بودند نیز انتقاد کرده و آنان را طرفداران ایران برشمرده است و گفته است بعضی ها به این عقیدند که مصر با ساختن این دیوار در محاصره مردم غزه سهیم می باشد، مگر جلوگیری از قاچاق اسلحه از طریق تونل ها میان مصر و نوار غزه حاکمیت مصر را در سرحداتش زیر سوال قرار می دهد. یادآوری می شود که چند روز پیش آقای فهمی هویدی در یک مقاله با روزنامه از شروق چاپ مصر ساختن این دیوار را یک دیوار ننگ برای دولت و مردم مصر عنوان کرد. این خبر برای نخستین بار به تاریخ 13 ماه دسامبر در روزنامه هارتس اسرائیلی منتشر گردید. منابع آگاه می گویند که این دیوار 10 تا 11 کیلومتر طول دارد و 18 متر در داخل زمین عمق دارد. تا 18 ماه آینده حکومت مصر ساختن آن دیوار را به پایان خواهد رساند و این دیوار در برابر هر نوع بمب مقاومت خواهد داشت. آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در یک مصاحبه با روزنامه اهرام در شماره روز شنبه گفته است که این تدابیر با حاکمیت مصر ارتباط دارد و از اتخاذ این تدابیر توسط حکومت مصر حمایت کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنیدید که مصر میخواهد دیوار آهنین را میان این کشور و اسرائیل که نوار غزه را نیز در بر میگیرد بسازد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه که جور و تر و تازه باشین و تا آخر به برنامه هوای تازه گوش بدین.
در برنامه این هفته ما فروزان حبیبزاده با جاوید فیضی با شما هستم.
در گزارش اول برنامه حاضر، دختران را که به آرایش صورت علاقه زیاد دارن از ضررهای احتمالی میکاپ و به اصطلاح سامان آرایش با خبر میسازیم.
در بخش دوم برنامه سراغ جوانان ولایت میدان مردک میریم و از مشکلاتشان با خبر میشیم.
و در آخر آهنگ هم به نشر میرسد.
جوانان عزیز، در این جهان کسی پیدا نمیشه که آرزو نکنه چهره زیبا داشته باشه. دختران جوان بیش از همگان آرزو را دل دارن و حتی زیبارویان هم به خاطر زیبایی بیشتر با میکاپ یا آرایش چهره رو میارن.
موسیقی اکثرشان از اسرار لوازم آرایشی که در بازار عرضه میشه و آلوده به مواد کیمیاوی آگاهی ندارند. این مواد کیمیاوی میتونه بر جلد اثرات بد داشته باشه. نبیلا باشنده شهر کابل که لوازم آرایشی خود از بازار تهیه میکنه با مشکل روبرو شده که خودش او را توضیح میده.
جلد ما گندمی است و ما زیادتر از میکاپ استفاده میکنم چون که میکاپ خوشم میاد و میخوایم که جلد ما سفید باشه. با وجودی که یک ذره نقصم دارم میکاپ بازم استفاده میکنم. لویم یک ذره لکه شده و بازم استفاده میکنم که لکه لویم پس بچه.
حسرت دل وای امار تمام دارم دست بسی نظر بر لب بام دارم.
صفیه احمدی یکی از آرایشگران با تجربه به افراد مثل نبیلا توصیه میکنه که از هر گونه لوازم آرایشی که در بازارها به صورت تقلبی فروخته میشه استفاده نکنن.
باید کسایی که میکاپ استفاده میکنه خصوصا رنگای گندمی از میکاپ گندمی استفاده کنن و سفیدا از رنگ شیرچایی رنگ استفاده کنن. به خاطر اینکه اون میکاپ نمره داره چون مردم تعداد زیاد نمره را نمیتونن بتونن تطبیق کنن در روی خود میتونن از رنگ میکاپ شناسایی کنن. خصوصا رنگ شیرچایی به سفید میشینه، رنگ گندمی به گندمی میشینه و رنگای سرخ تیز بر سیاه میشینه. به نظر ما این میکاپ های روی بازار اصلا باید استفاده نکنن به خاطر اینکه هم طور اختیار شده می باشه هم دو آفتاب بالاش می باشه، بسیار موادش تغییر میکنه، می جلد کامل تغییر میده که بزنن هم چملکی بار میایه هم لکه میشه دیگه بسیار نقص داره. باید از خود منده ای تاریخ شب منن تاریخ تولیدش بعد از او خریداری کنن.
گوی هزاران چمن گوی بهاران تا که چراغان کنی خانه ی دل را سلسله جنبان بیا سلسله جنبان تا که چراغان کنی خانه ی دل را سلسله جنبان بیا سلسله جنبان.
استفاده از میکاپ های به اصطلاح بدل شاید برای دقایق قیافه را به صورت دلخوشکن زیبا بسازد، اما در کنار ای که ممکن است شخص استفاده کننده را به امراض جلدی مبتلا کنه او را به پیری زودرس هم دچار میسازد.
به نظر خانم احمدی بهتر است از میکاپ هایی که از ویتامین ها و مواد مفید ساخته شده باشه استفاده کرد.
ضرر داره 100% به خاطر از اینکه لکه میکنه چملکی بار میآید و امو در روی یک سوراخی است که هوا را برای جلد انتقال میده جلد تازه میباشه او را بند میکنه سبب بندش میشه. دیگه میتونن که از ویتامینا استفاده کنن، از میکاپ کنن، در روش پودر خشک بزنن. دخترها میتونن که از به خاطر شفاف شدن جلدشان کریمای ضد آفتاب استفاده کنن، بعد از او یک لایه نازک از پودرای هم رنگ جلدش که اونها مقصد میکاپ برای میکاپ پودر شیرچایی برای روی سفید، پودر زرد برای جلد گندمی و پودر تاریک تر از او برای جلد سیاه سازش میکنه. خوب تر است از میکاپ کرده به خاطر این میکاپ بسیار نقص داره.
دختر کابل هستی شاخه بلبل هستی قربان روحت شوم امید هر دل هستی. دختر کابل دختر کابل هستی شاخه بلبل هستی قربان روحت شوم امید هر دل هستی. دختر کابل
مشکل عمده ای است که در بازارهای افغانستان لوازم معیاری یا کم وجود داره و یا کاملا وجود نداره. حتی بسیار دیده شده ادویه طبی که محصول خیلی حیاتی است به صورت قاچاق و غیر معیاری وارد بازارهای افغانستان میشه.
بناهن بعید نیست که در این هرج و مرج اشیا و لوازم تقلبی یا آرایشی زنان وارد بازار نشود. عدم کنترل از بازارها توسط مراجع مسئول این امکان را بیشتر میسازد. بنابراین بهتر است در استفاده لوازم آرایشی خیلی محتاط بود.
جوانان گرامی، ولایت میدانوردک از جمله ولایات مرکزی افغانستان است که در 25 کیلومتری غرب شهر کابل قرار دارد. این ولایت کوهستانی دارای زمستان کاملا سرد و تابستان گوارا است. هرچند شغل بیشتر مردم این ولایت زراعت و مالداری است، اما افراد زیاد باسواد و تخصصی هم در این ولایت زندگی میکنند که مشکل عمده‌شان بیکاری است.
اکثر جوانان این ولایت از عدم امکانات تعلیم و تربیت، بیکاری و نبود خدمات صحی نیز رنج میبرند. محمد دین همدرد، عضو بنیاد فرهنگی دکتر عبدالوکیل، در رابطه با مشکلات عمده جوانان ولایت میدان وردک میگه.
از جمع مشکلات عمده جوانان ولایت میدان وردک نبود کورس‌های آموزشی می باشه، اما مهمتر از همه عدم فرصت‌های کاری و شغل‌های با درآمد مناسب در ولایت است، طوری که جوانان زیادی را مجبور می‌سازد که در سن کم به ایران، پاکستان و دیگر کشورهای سفر می‌کنند تا در آنجا کاری برایشان بیابند، که مثلا نه تنها سبب عقب مانی درس و تحصیلشان میشه، بلکه اونا را مجبور می‌سازد که به مواد مخدر و ازدواج‌های خودسرانه پناه ببرند.
با وصف ای که وضعیت امنیتی از چندی به ایسو در ولایت میدان وردک قناعت بخش است، اما نبود شغل، حرفه و کار مناسب سبب دلزدگی اکثر جوانان ای ولایت میشه. در این رابطه محمد دین همدرد چنین میگه.
ولایت میدان وردک یکی از آرامترین ولایت به حساب می آمد، اما بدبختانه رفته رفته اوضاع امنیتی خراب شده که عامل اصلی آن بیکاری جوانان، دورماندن جوانان از تحصیل و رفتن اونا به کشورهای خارج و اشتغال آنها به کارهای شاقه و رو آوردن جوانان به مواد مخدر است. اگر به جوانان در کشور خودشان زمینه کار و تحصیل مساعد باشه، هیچ وقت به کشورهای بیگانه نرفته و امنیت هم خراب نمیشه.
آقای همدرد پیشنهادهای عمده جوانان ولایت میدان وردک از زبان خود چنین بیان میکنه.
زمینه تعلیم و تربیت به شاگردان ولایت میدان وردک فراهم شود و به استادان مسلکی توجه گردد. در مورد کتابهای درسی شاگردان که به اسرع وقت مهیا شود، همچنان اکثر تعمیرهای مکاتب به ترمیم ضرورت داره که بعض شاگردان در زیر خیمه ها در هوای سرد زمستان و در تابستان زیر آفتاب سوزان درس میخوانند. به همین دلیل در ولایت میدان وردک کمبود کورس‌های حرفه‌ای زیاد احساس میشه. اگر به کورس‌های حرفه‌ای توجه صورت گیره، جوانان میتونن به خود و وطن خود کمک نمایند. همچنان اگر به ایجاد مراکز صحی هم توجه گردد، چرا که زیادتر جوانان به مواد مخدر رو آوردن و توجه به بخش سپورت هم شده و از اعمال زشت جوانان جلوگیری گردد بهتر خواهد بود. و دیگر این که در رابطه با زراعت توجه گردد تا ورکشاپ ها اعمار گردد به خاطر آموختن بهتر زراعت تا حاصلات خوب به دست بیاورند و از این همه مشکلات رهایی یابند.
فروزان جان، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حالا وقت نشر آهنگی یافته است.
بله، در این هفته خانم هنگامه بر ما میخواند.
در دلم قصری بلاوریم سازم، در دلم قصری بلاوریم سازم، قصری از گوهر ناب با دل پر تب و تاب، بستری در مهتاب، بستری در مهتاب، در دلم قصری بلاوریم دلم قصری بلاوریم سازم، قصری از گوهر ناب با دلی پر تاب و تاب، بستری در مهتاب، بستری در مهتاب،
برنامه هوای تازه به پایان میرسد.
اگر به ما نامروان میکنین، آدرس های پوستی ما:
صندوق پوستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40
و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی در اینترنت هم شنیده و هم خوانده میتونین.
www.azadiradio.com
پیروز باشید.
رادیو آزادی.